سائرین صفحه 209 سطر دوم و اتصام و خاصت الخاصه بالاتصال و هو شهود الحق تفریدن بعد الاستخزاء له تعظیمن و الاشتغال بهی قربان و هو الاتصام بالله. بحث در اتصام داشتیم و گفتیم که برای اتصام 3 درجه هست، یکی درجه عام، یکی درجه خاص، یکی درجه خاص الخاص. درجه عام که برای تمام افراد بود و ازش تعبیر کردیم به اتصام به حبل الله، عبارت بود از اتصام بالخبر که اشخاص به روایتی که رسیده اتصام می‌کردن، تمسک می‌کردن و طبق اون خبر عمل می‌کردن تا به نتیجه‌ای که ثواب است برسند. اتصام خاص عبارت بود از انقطاع، یعنی منقطع شدن از خلق و به سمت خالق راه افتادن، نه به خالق رسیدن سلام علیکم، بلکه به سمت خالق راه افتادن، که این میشد اتصام به عروت الوثقا. اتصام خاص الخاص که بحث امروز ماست عبارت است از اتصال. وقتی ما از خلق منقطع میشیم و به سمت الله راه میفتیم، در نهایت این سلوک اتصال پیدا میشه، یعنی وصل حاصل میشه، اون اعتصام بالله. وقتی اتصال پیدا میکنیم به واحد و از کسرات منقطع میشیم، اون وقتی که میگیم اعتصام به الله پیدا کردیم. اتصال رو معنا میکنن به این معناست که ما فقط حق رو ببینیم، فقط حق رو ببینیم، به دیگری رو مشاهده نکنیم، توجه نداشته باشیم به کسی سلام علیکم، حتی به خودمون هم توجه نکنیم. این میشه اعتصام بالله یا به تعبیری اتصال. بعدیشو میفهمد که دو تا کار قبل از این شهود حق باید انجام بشه تا اون اتصال لازم که ما ازش تعبیر به اتصام خاص الخاص داریم محقق بشه. یکی این که باید در مقابل خدا خضوع کنیم. خضوع هم به خاطر عظمت خدا باشد، نه به خاطر ترس از عذابش، بلکه به خاطر عظمتش، یعنی به خاطر ابهتش در مقابلش خضوع کنیم. دوم این که باید اشتغال پیدا کنیم به کارهایی که باعث تقرب اون میشوند، حالا چه قرب فرائض باشه چه قرب نوافل باشه، بالاخره اینها باعث تقرب میشن، ما باید اشتغال به این امور داشته باشیم. پس دوتا امر رو باید رعایت کنیم، یکی این که اشتغال به خدا داشته باشیم قربان، یعنی سعی کنیم در تقرب الالله از طریق قرب فرائض و قرب نوافل، دوم این که در مقابل خدا تواضع داشته باشیم، خشوع داشته باشیم به خاطر ابهتی که خدا داره، نه به خاطر عذابش. بعد از این که این دوتا رو رعایت کردیم، موفق میشیم به شهود حق، خدا رو شهود میکنیم تفریدن، یعنی بدون این که کثرتی رو در این شهود دخالت بدیم، فقط منحصراً خدا رو مشاهده میکنیم. در چنین حالتی اتصال حاصل میشه و این اتصال همون اعتصام خاص الخاص است. پس کسانی که درجه اول و دوم اعتصام رو عبور کردن، با این توضیحاتی که داده شد، با این سعی که بیان شد، میتونن به درجه سوم اعتصام که اعتصام بالله و اتصاله برسند. این تمام بحث بود. توضیح بیش از این نمیخواد. من بقیه رو میتونم از رو بخونم. صفحه 209 سطر دوم. و اعتصام و خاصت الخاصه بل اتصال، اعتصام عام به وسیله این تمسک به خبر بود، اعتصام خاص الخاص با انقطاع از خلق و سلوک علل حق انجام می شد. این اعتصام خاصه اینه که سلوک هم به نهایت برسد، اعتصام خاص خاص این است که سلوک به نهایت برسد و انسان به حق متصل شود. اون دومی این بود که انقطاع از خلق پیدا کند و تو مسیر اتصال بیفته، ولی سومی اینه که به این اتصال واصل بشه. و هوه یعنی این اتصال عبارت هست از شهود الحق تفریدن، یعنی تنها حق رو دیدن. تفریدن همون از ماده فرده، من به معنی تنها میگیرم، تنها حق رو دیدن. اما این شهود الحق تفریدن حاصل می شود بعد از این دو امر، یکی الاستخزاء لهو تعظیمن و دوم والاشتغال بهی قربن. بعد از این که تواضع و خشوع داشتیم لهو برای خدا، اون هم خشوع تعظیمی نه خشوع خوفی. دوم اشتغال به خدا قربن، یعنی اشتغال پیدا کردیم به خدا به حیث این که به خاطر این که قرب پیدا کنیم، اشتغال پیدا کردیم برای تقرب الالله. عرض کردم یعنی قرب فرایض و نوافل رو انجام دادن که ایشون قبلا هم اشاره کرد. بله. و هو الاعتصام بالله، این اعتصامی که در درجه سومه اعتصام به حبل الله نیست، اعتصام به خود خداست. اعتصام درجه اول شد اعتصام به حبل الله، اعتصام درجه دوم شد تمسک به عروة الوثقی، اعتصام درجه سوم شد اعتصام به الله. و هذه هی درجه ثالثه برای اعتصام. خاصت الخاصه هم اهل الوصول، کسانی هستن که واصل شده باشن، از انقطاع خلق گذشته باشند و به وصول حق نائل شده باشند. و اعتصامهم بالله تعالی، اعتصامهم مبتدا است بالله خبری، اعتصام این گروه به خود خداست. اعتصامشون به حبل الله یا به عروة الوثقی نیست، بلکه اعتصامشون به خود خداست. و اعتصامهم بالله تعالی هو الاتصال، اعتصامهم مبتدا گرفتم بالله رو خبرش گرفتم. میتونید بگید بالله متعلقه به اعتصام، کل اعتصام هم بالله مبتداست، هو بل اتصال خبره که الان تو شهر این چنین شده. اعتصامی که اینها به خدا دارند عبارت است از اتصالی که حاصل نمیشود مگر به انقطاع مذکور، که انقطاع مذکور همون اعتصام دوم بود. گفتیم اعتصام دوم به انقطاع که اعتصام خاص بود، تمسک بل عروة الوثقی بود، اون اسمشو گذاشتیم انقطاع، یعنی انقطاع از خلق، انقطاع از کسرات. خب الاتصال الذی لا یحصل الا به انقطاعی که ذکر شد، یعنی انقطاع از کسرات. الذی هو اعتصام الخاصه صفت برای انقطاع، انقطاعی که اعتصام خاصه بود اون مقدم است برای اتصالی که اعتصام خاص الخاص است. و فسره، یعنی مصنف تفسیر کرد این اتصال رو یا اون اعتصام خاص الخاص رو فرق نمی کنه، تفسیر کرد به شهود الحق تفریدن. کلمه تفریدن می فهماند که شهود حق باید بل حق باشد، چون باید حق تنها شهود شود. تفریدن معنیش این حق تنها. خب اگر من به وسیله چیزی حق رو شهود کنم، معلوم میشه اون چیز رو دارم میبینم و حق تنها شهود نشده. اون داره شهود میشه و وسیله میشه. حالا اون هر چی میخواد باشه، حتی فرض کنید آیات انفسی باشه، حالا آیات افقی که بیرونن خیلی راحت میشه از اونا فانی شد، اما از خود خیلی سخت میشه فانی شد. آیات انفسی رو هم باید کنار بذارم، به توسط آیات انفسی حق رو نبینم. شهود حق باید به وسیله خود حق باشه. کلمه تفریدن اینو میرسونه که حتما شهود حق باید به وسیله حق باشه، ولی اگه وسیله دیگه بیارید که شهود حق تفریدن نشده، شهود حق به وسیله چیزی دیگه شده.
نمیشه.
مگه میشه ما از چیزی رو شهود کنیم، وسیله قرار بدیم برای شهود خدا و از اون وسیله غافل باشیم؟ بله، با لفظ میشه، با عمل نمیشه.
غافل بشه از اون وسیله، یعنی دیدن حق جوری بشه که غفلت ایجاد کنه از اون.
ببینید آینه رو مثال میزنی، آینه یه وقت ماینظر و فیهه، یه وقت ماینظر و بهه. ماینظر و فیه باشه که اصلا غفلت محض از اون عکسیست که توش افتاده. آینه ماینظر و فیهه یعنی من بهش نظر میکنم، دارم خودشو نگاه میکنم که میخوام بخرمش، میخوام ببینم خوبه یا بده، آیا این شکلش، نشون دادنش، شیشهش، امثال زاره خوبه یا بده. این میشه ماینظر و فیه. این که اصلا اگر آیات الهی اینطوری نگاه کنم که این کاملا غفلت از خداست، این که هیچ. اگر بخوام ماینظروه، آینه رو ماینظروه بگیرم، به وسیله آینه نظر کنم، من دارم عکس تو آینه میبینم، بازم آینه مورد توجه من هست، ولی خود آینه به ما این که آینه است مورد توجه نیست، ولی به ما این که داره عکس نشون میده، من عکس تو اون دارم میبینم، بازم یه جور توجهی به آینه دارم. ایشون میگه اصلا آینه نبین، خود حق رو ببین.
زید هست تو آینه دارم میبینم، ولی اصلا به آینه
نسبت به نسبت به ماینظر و فیه، ماینظر و به، درست میفرمایید، ماینظر و به، نسبت به ماینظر و فیه مورد توجه نیست، نسبت به ماینظر و فیه مورد توجه نیست، ولی فی نفسه نگاه کنی یه ذره مورد توجه هست. شما دارید نگاه میکنید میگین من به آینه نگاه نمیکنم، به ما این که آینه است، یعنی ماینظرفی هم نیست. چون ماینظرفی هم نیست پس به آینه توجه ندارم. بله، در این حد به آینه توجه ندارم. وقتی آینه ماینظربه، در این حد که ماینظرفی باشه توجه ندارم، ولی به عنوان ماینظربه دارم بهش توجه میکنم. اینی که دیگه نمیشه انکار کنم،
اون صورت رو دارم میبینم، غافلم از
به عنوان ماینظربه میدونم غافلید، ولی غافلید از، یعنی ماینظرفی قرارش نمیدید. غافلید از آینه یعنی ماینظرفی قرارش نمیدید، یعنی آینه رو به با اینکه آینه است نگاه نمیکنید، آینه رو دارید نگاه میکنید تو عکس رو توش ببینید. ما میگیم همین اندازم نگاه نکنید، همین اندازم ازش غافل باشید. شما درست میفرمایید، منتها دارید با حیث ماینظرفی مقایسه میکنید. ماینظرفی اگر با ماینظربه اگر با ماینظرفی مقایسه شود، میتونیم بگیم با آینه نظر نکرد. اگه قیاسش کنید با ماینظرفی میتونید بگید با آینه نظر نکرید، ولی اگه ماینظربه فی نفسه نگاه کنید، مقایسهش نکنید با ماینظرفی، نمیتونید بگید با آینه نظر نکرد. با آینه نظر کردید،
نظر که دارم میکنم، بس که التفات ندارم، من به همین شخصی که نگاه میکنم که توی آینه است، یا عکس، یا عکس نگاه کنم، به عکس نگاه کنم،
آیا به این اندازه که از آینه استمداد میکنید؟ الان شما با آینه نظر دارید یا نه؟ به همین اندازه نظر دارید دیگه.
نظر این نگاه کردن هم این توجه ندارم به این،
میدونم توجه. خب توجه ندارید یعنی ماینظرفی نمیگیریدش. من دارم همین عرض میکنم، شما جواب منو توجه نمیکنید، اشکال خودتون تکرار میکنید. جواب من همینه، توجه به آینه ندارید، درسته، یعنی ماینظرفی قرارش نمیدید. تا این حد رو قبول داریم، به این اندازه از آینه غافلید، ولی آیا به طور کامل از آینه غافلید؟ اگه به طور کامل غافل بودید که ماینظرفی هم قرارش نمیدید. ما میگیم به طور کامل از آینه غافل باشید، یعنی به طور کامل آیات رو نبینید، خود خدا رو ببینید. حالا این به آدم به این حالت میرسه که اصلا یه دفعه اوائل آدم یه چیزی رو میبینه، یه دفعه متوجه خدا میشه. اون اواخر که دیگه هی تمرین میکنه تمرین میکنه و آیات یاد خدا میفته، هیچی هم توجه نمیکنه، یه دفعه میبینه خدا تو ذهنش افتاد. یعنی اصلا خدا خودش رو جلو آدم جلوه میده. برای ماهایی که این همه قفلت داریم و این تلاش ها رو نکردیم، گاهی این اتفاق میفته که بدون توجه به هر چیزی دفعه میبینیم خدا جرم آزه. اینو ما الان داریم میگیم شروع در وقت تفریدن، که اصلا به کاری به آینه نداشته باشیم. برای بعضی ها نه، طوریست که شاید آینه تازه مزاحمشون هم باشه، فقط میخوان خدا رو ببینن نه تو آینه ببینن. این الان مورد بحث ماست و این به معنای این است که کاملا دیگه از آینه غافلیم، کاملا از آیات غافلیم. حتی به عنوان ما یونزرا به هم قرارشون نمیدیم. همونطور که عرض میکنم، شما گاهی تو در صددش باشید، میبینید براتون حاصل میشه که یه دفعه خود خدا خودشون نشون میده. هیچی هم من نگاه نکردم به هیچی، به هیچی هم توجه نداشتم. شایدم مثلا حالا متوجه چیز دیگه بودم و بیشتر متوجه چیز دیگه باشم، بازم اون یه خود مزاحمت داره. به هیچی توجه نداشتم، خالص ذهن بودم. گاهی پیش میاد یه دفعه خدا تو ذهن من حاضر میشه، خدا خودشو در مقابل من جلوه میده. این حالا یه شهود حق تفریدن خیلی ضعیف. کسانی که تمرین کردن به درجات عالی رسیدن، اونا دیگه آیت نمیخوان، خود خدا رو میبینن. اونو ما الان داریم میگیم اتصال، اونو میگیم اتصال. اون مرتبه که شما میفهمید اونم مرتبه متوسطه، ولی اونو ما اسمش اتصال نمیذاریم. اتصال اونی که حتی با اینم احتیاج نباشه. پس تفریدن روشن شد. تفریدن یعنی به هیچی توجه نکردن و فقط خدا رو دیدن. این کی اتفاق میفته؟ این کی اتفاق میفته؟ باز با کلمه تفریدن ایشون از کلمه تفریدن استفاده میکنه، عند فناء شاهد. وقتی شاهد فانی میشود این اتفاق میفته. فانی میشه یعنی دیگه، حالا به تعبیر حسی از باب تشبیه مقبول و محسوس، وقتی میره توی اتاقی مثلا، دیگه احتیاج نداره این اتاق توی آینه ببینه، تو همین اتاق هست دیگه. حالا انسان فانی رفته تو عالم اله، نه یعنی پا گذاشته اونجا، بدنش و نفسش رو برده اونجا، توجهش رو برده اونجا، در همین عالم دانی نشسته، بدنش اینجاست، ظاهر حالش اینجاست، ولی توجهش اونجاست. این حالا فانی شد، فانی فلا شد بر اثر توجه. اصلا مثل این که رفته تو همون اتاقه، دیگه نمیتونه اتاق توی آینه ببینه، اتاق داره خود شد، خود اتاق داره میبینه. این شخصی که فقط توجهش به حقه، معلوم میشه فانی فلحق شده و از همه چی بریده. پس از تفریدن هم فهمیده می شود که شهود الحق بالحق باشد، به توسط آیات نباشد، هم فهمیده می شود که شاهد باید فانی شده باشه. فلا کلمه تفریدن نمی رسونه، و الا اگر فانی فلا نشه یا بخواد خداوند رو از طریق آینه ها ببینه، این شهودش شهود الحق تفریدن نیست. پس قید تفریدن هر دو مسئله رو می فهمونه و شارع هم اون دو مسئله رو تصریح میکنه. عبارت توجه کنید، ای شهود الحق بالحق، این تفسیر برای شهود تفریدی است، یعنی قید تفرید این تفسیر رو میرسونه. ای شهود الحق بالحق، این دفناء شاهد فی المشهود، فلا یکون فی هذا الشهود لا یکون لغیر الحق عین ولا اثر. اصلا این شهود مخصوص دیدن حق و برای غیر حق اصلا هیچ اثری، ردی، نشانه ای نیست. این اثری نیست، حتی به عنوان ما ینظر به هم در اونجا حضور نداره. نه تنها به عنوان ما ینظر فی، ما ینظر فی که اگه باشه که اصلا انقطاع حاصل نشده. و بلکه به عنوان ما یونظر و به هم حتی این آینه در اونجا دخالت نداره. و ذالک یعنی رسیدن به چنین شهودی بعد از دو عمله، یکی تواضع و خشوع لله، یکی هم اعمالی که باعث قرب به الله بشه انجام دادن. و ذالک بعد الاستخضاء لله تعالی. استخضاء رو معنا میکنه به حوال استکانه و خضوع. استکانت یعنی فروتنی، خضوع هم همونه، استکانت خضوع مرادفند. بن یهازل عبدو استخضاء رو ایشون بعدن اشاره میکنه که در بعضی نسخ استهزاء داره. استهزاء به همین صورت ها، نه استهزاء با هی عوض و زی کشیده که اون میشه مسخره کردن. این استهزاء یعنی مهازی قرار دادن، اینو مقابل اون قرار دادن، مقایسه کردن. حالا ایشون داره استهزاء رو جوری معنا میکنه که با استهزاء جور در بیاد. میگه عبد بشینه مقایسه کنه وجوب خدا رو، مقایسه کنه با امکان خودش، میبینه چیزی برای خودش باقی نمیمونه. چون یه وقت من امکان خودم رو با امکان دیگران مقایسه میکنم، خب خودم رو میبینم، دیگری رو میبینم، میگم من ممکن، اونم ممکن. حالا درسته در امکان با هم فرق نمیکنیم، ولی در درجات وجودی بالاخره اون ممکنه از من بالاتر باشه یا من از او بالاتر باشم، که این میشه مقایسه یه ممکن با ممکن دیگر. ولی وقتی ممکنی رو با واجب مقایسه کنیم، ممکن باید هیچ بشه در مقابل واجب، اینجاست که میشه شهود الحق تفریدن درست بشه. یعنی یواش یواش میرم سمت شهود الحق تفریدن. وقتی محاذی قرار میدم امکان خودم رو با وجوب خدا و میابم که امکان من در مقابل وجوب خدا هیچی نیست، یواش یواش دارم به سمت این میرم که همه چیزها رو نفی کنم، فقط همون واجب رو ببینم و شهود الحق تفریدن برام درست بشه. توجه کردید من در عبارتم یک بار گفتم وجوب خدا رو محاذی با امکان خودم قرار بدم، یک بار گفتم امکان خودم رو با وجوب خدا محاذی قرار بدم. خب محاذات طرفینیه، ولی عبارت دوم عبارت غلطیه. امکان خودم را با وجوب خودم محاذات قرار بدم، مگر امکان من چیزیست که بخواد محاذات پیدا کنه؟ اون طرف را بگیری؟ بله، میگیم محیط را دیدن. این طرف را بخواد بگیری یعنی محاط را دیدن. مگه محاطی در هست؟ مگه محاطی هست که ببینیمش؟ مگر ممکنی هست که ما امکانش را ببینیم؟ این طرف اصلا چیزی نیست که ما بخوام مقایسش کنیم. پس این که میگم من ممکن رو محاذی واجب قرار بدم، امکان رو محاذی وجوب قرار بدم، در بحث ما غلطه. در یه خورده از بحث ما پایین تر بیاد تسامحه. واقع و درستش اینه که بگم وجوب رو محاذی قرار بدم. البته خود محاذات اقتضا میکنه طرفین رو، ولی ما دیگه چاره نداریم، کلمه دیگه نداریم که یک طرفی رو افاده کنه، بعد از محاذات استفاده کنیم که محاذات طرفین افاده میکنه. از باب ناچاری کلمه محاذات رو به کار بردیم، و الا میتونستیم بگیم از این طرف که خداوند احاطه دارد به ما، خدا با ما هست نه ما با خدا. میگه هو معکم، نمیگه انتم مع الله. معیت از اون ور از این ور نیست. این همه نکته ها باید رعایت بشه و شارح رعایت کرده. وجوب رو محاذات با امکان قرار داده، نه امکان محاذی با وجوب. به انیهاز العبدو وجوب بهو تعالی، به امکان خودش، یعنی محاذی قرار بده وجوب عبد رو، وجوب خدا رو با امکان خودش، یعنی این دوتا رو مقایسه کنه ببینه برای خودش چی میمونه. اگر به دقت ما وجوب رو لحاظ کنیم، میبینیم در مقابل وجوب چیزی نیست. میبینیم که امکان ربطه. ربط یعنی چی؟ یعنی احتیاج. و وجوده به عدمه، وجود خودش را با نه وجود خدا رو سلام علیکم، وجود خدا رو با عدم خودش مقایسه کنی. کدوم عدم؟ عدم قبل الحدوث که از من رفته، یا عدم ذاتی که مستمره؟ اگر عدم قبل الحدوثش باشه که از من رفته، اون عدم زمانی باشد که خب باز برای خودش وجود قائله، وجودش رو باید با وجود خدا مقایسه کنه. منظور اون عدم ذاتیه، عدم ذاتی که الان هم داره، که هیچ وقت از بین نرفته و از بین نمیره، اینو مقایسه کنه با وجود خدا، بگه اون موجود من معدوم. و قدرته به عجزهی، نه قدرت خدا رو با قدرت خودش بسنجه. خودش قدرت نداره، خودش ذاتن قدرت پیشش امانته، ذاتن که عاجزه. پس قدرت خدا رو با عجز خودش بسنجه، عز خدا رو با ذلت خودش بسنجه. اینا چیزای ذاتیه ها، ولی خب بالاخره خدا به ما یه عزتی داده، یه قدرتی داده، اونا رو نگاه نکنیم. اونا که مال خودشه، اونی که مال خودمه نگاه کنم، اونی که مال خودم چیه؟ ذلت است، عجز است، عدم است، اونا رو باید نگاه کنیم. و قناه به فقره، خب چنین کسی که این محاذات رو انجام بده، فیلتج و الهی تعظیم الله، پناه به خدا میبرد. نه پناه بردن با لفظ، پناه بردن با تمام وجود، با تمام وجود پناه به خدا میبره، یعنی میابه که هیچی نیست. این که میابه هیچی نیست شاید اتفاق افتاده باشه برای بعضی همون، که در یه لحظه آدم میابه هیچی نیست، در اینی که شیرین هست این لحظه، در این شیرین بودن یه حالت بی خودی با آدم دست میده. بی خودی یعنی کنهو هیچی نیستیم، البته به طور ضعیفش برای ماها اتفاق میفته، طور قویش مال انسان کامله. اینایی که من عرض میکنم اگه در صدد باشید میبینید برای هممون در یک مقطع کوتاهی از زمان یه همچی وضعی پیش میاد، منتها گاهی غافلیم و این سری رد میشه، متوجهش نمیشیم. اما اگر مترصد باشیم، مراقبت کنیم، وقتی میاد ولو لحظه کوتاه میاد ولی میابیمش، اون وقت منتظر میشینیم برای بار بعدی، شاید سالها منتظر بشیم تا بیاد، حالا بیاد یا نیاد، دوباره توفیق نصیب بشه بیاد. فیلتج و الهه تعظیم الله، انسان پناه میبره، از کردن یه پناه تکوینی، تعظیم الله یعنی به عنوان تعظیم، یعنی عظمت خدا رو میابه در مقابلش نیستی خودش رو، نه کمی خودش رو، بلکه هیچ بودن خودش رو میابه. و هو اول درجات القرب، این اولین درجه است که انسان به خدا متقرب میشه، از کردن درجه ضعیف، بعد یواش یواش همین قوی میشه، همین یافتن قوی میشه، طولانی تر هم میشه، هم قوی تر میشه هم طولانی تر، دیگه لحظه ای نیست که آدم حالیش نشه. و هو اول درجات القرب، فیکونو فی غایت تذلل و الخضوع، در عبارت مصنف دو تا امر بود، یکی تعظیم، یکی تقرب. شار هنرمندانه این دوتا رو یکی کرد، گفت اگر کسی خضوع نسبت به خدا پیدا کند، این اولین درجه قربه. ببینید خضوع رو آورد کشون تو قرب، با قرب یکی کرد، منتها قرار اولین درجه قرب قرارش داد. بعد گفت قرب تو قوی کن، خضوعت قوی میشه به طوری که در غایت تذلل و خضوع قرار میگیری. تا حالا در خضوع بودی ولی بعدا در غایت خضوع تذلل قرار میگیری. فیکون این عبد در غایت تذلل و خضوع، معظمن لهو، در حالی که خدا را تعظیم میکند، غایت تعظیم.
استکانت از مادش از چیه؟ مسکین یا سکنت؟
مادش احتمالا از کن باشه، کن با تشدید نون. کن به معنای به معنای چسب. تو آیه قرآن هم داره، سوره هجر یا سوره نحله، حالا آلاشیاد هم نیست، همون کنده کنده. حالا به چه عبارت؟ بله؟
سوره واقعه
هم هست، من اون داره یادم نیست، ولی تو هجر اینا داره که حالا قوم کدوم قومو میگه که از کوه برای خودشون استکنان درست کردن. آیا شده نیست؟ مثلا مثل فرض کنید در حال سجده شما به زمین بچسبید، یا چنین معنایی که یعنی خودتون رو چیزی نبینید. این استکانت خضوع قوی رو نشون میده. حالا عرض میکنم اون عبارت شادم نمیاد. ولی استکانت شاد از اونم نباشه، چون اون استکنانه. از کن باشه میشه استکنان. حالا مادهش هرچی هست، به کتاب پرارزش اینم یادم رفت، کتاب از شیش جلدی که ریشه های لغت رو در میاره. بله؟ نه تحقیق نه، یک کتاب شیش جلدی، تحقیق 14 جلده. کتاب شیش جلدی هست، مال لغته، تمام مشتقات لغت رو به اون ریشه برمیگردونه و میگه معنای ریشه تو تمام مشتقات هست. بعد به اونجا مراجعه کنید، استکانت رو تو اونجا ببینید، برمیگردونه شما رو به ریشه اصلی و توضیح میده که این سین و مثلا کاف و نون معناش چیست و در تمام مشتقات این معنا هست.
مفهوم که برای پنهان داشته نهفته نهان.
نهان؟ بله همین دیگه، من عرض شدم یعنی خودشو ندیدن، خود رو ندیدن. استکانت یعنی خضوع و خود رو نیافتن و ندیدن. اون کتاب اسمش شدم نمیده، چند بار تالا گفتم اسمشم بردم، ترغیبم کردم افراد رو که حتما کتاب رو لحاظ کنند. بله وقیل هو الاستهزاء به ها غیر مجمع. غیر مجمع این غیر منقوطه، نقطه نداره، بی نقطه است. اون استهزاء بود، این استهزاء است. و هو ان یجعل الحق هزاءه، حق رو در هزاء خودش قرار بدهد. هزاء یعنی مقابل، یعنی مقایسه کنه. و نصب عینه، یعنی جلوی چشمش ببینه. اما جلو چشم دیدن به معنای اینه که آدم برای اون شیئی که داره جلو چشم خودش قرارش میده یه جهت قائل بشه، بگه مثلا این سمت هست، من چشمو میکنم به این سمت و میبینمش. مثلا این شیء رو جلو چشممون قرار بدیم، خب این شیء توی یه جایی هست، بالاست، پایینه، دست راست، دست چپه، چشمو به سمتش میکنیم و او رو نصف این قرار میدیم، یعنی مقابل چشم قرار میدیم. خداوند جهت نداره، باید اینم توجه داشته باشیم که فکر نکنیم حالا خدا رو نصف این قرار دادیم یعنی براش جهتی درست کردیم، او رو یه موجود مادی دیدیم و او رو در یه سمتی قرار دادیم و چشممون رو به اون سمت، حتی چشم دلمون رو به اون سمت بردیم. اینطور نیست. باید بدانیم که خدا دارای جهت نیست و من با بصیرتم دارم به یه موجودی که جهت ندارد، یعنی دارای این نقص نیست نگاه میکنه. منزهن منزهن عن الجهد. خب پس چطوری میشود خدا رو نصف العین قرار داد؟ اگر من جهت رو حذف کنم و چطوری رو به خدا بکنم؟ چطوری او رو به نصف العینم و جلوی چشم قرار بدم؟ میفهمد به این صورت که وسائط بین خودت و خدا رو بردار، که اولین واسطه دیدن کسراته. این دیدن کسرات حجاب میشن، اینو نبین. و بعدم حجاب های بعدی، حجاب ها رو رفع کن و خدا همیشه نصف العین تو هست. احتیاج نیست که چشمتو به یه سمتی بدوزی، بگی مثلا من به آسمان نگاه میکنم خدا رو تو آسمان میابم، یا فرض کن تو مسجد میرم خدا رو تو مسجد. نه، تو فکر جهت نباش، حجاب بین خودت و خدا رو بردار، خدا نصف العین تو میشه. بل یرفع الوسائط بینه و بین الحق، یعنی این عبد وسائط بین خودش و بین حق رو برداره، در این صورت خدا نصف العین او قرار گرفته و در مقابل چشم او واقع شده. خب لأنه یرا جمیع الممکنات که نفسه فی الانعدام، دلیل است برای اینکه اگر شخص